میگن خود شهرستان بوکان بزرگترین شهر مهاجرپذیر ایرانه. اکثر ساکنان بوکان رو هم کردها تشکیل میدن، زبان محاورشون هم زبان کردی سورانی با لهجه بوکانیه. شاید براتون جالب باشه که چرا اسمش بوکانه یا چه مفهومی داره. واژه بوکان از بوک به معنی عروس در زبان کردی گرفته شده. یه الف و نون هم داره، جمعش دیگه میشه عروسان. اینجا روستای ماست با هدف شناخت ظرفیت‌های متفاوت اقتصادی در اقصی نقاط ایران، مثل همین سفری که به روستای یک شبه در استان آذربایجان غربی 10 کیلومتری بوکان داشتیم. همراهان برنامه روستای ما، سفر ما به استان آذربایجان غربی، شهرستان بوکان، روستای یک شبه بود که 10 کیلومتری شهرستان بوکان قرار داره. خب در خصوص محصولات کشاورزی که گفتن بیشتر دیم گندم و جو هست، خود آقای صالحی که صداشون رو شنیدید کارآفرین بودن و چند بارم کارآفرین نمونه شدن. قالیشویی صنعتی در روستا راه اندازی کرده و باعث شده که اهالی روستا و حتی از بیرون از روستا هم بیان اونجا شغل داشته باشن و کار بکنن. میخوایم با جناب آقای دکتر محمد مهدی زیانوشین، کارشناس برنامه‌ریزی روستایی، درباره همین روستای یک شبه صحبت بکنیم، بعد هم میریم به سراغ مباحث دیگر. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی متشکرم. این کارآفرین در واقع ما که از روستای یک شبه آذربایجان غربی بود، در واقع اهل یکی از روستای پیرامون شهری هست. ما سکونتگاه مختلفی داریم، سکونتگاه در واقع که با فواصل خیلی زیاد از مناطق شهری هستن، سکونتگاه متوسط داریم، سکونتگاه بزرگ پیرامون شهری داریم که عمدتاً جمعیت‌های خیلی زیادی هم دارن. خدمتتون عرض کنم که ما تو بحث تعریف کسب و کارها تو چنین مناطق روستایی، باید در واقع منطقه شهری که در واقع اونجا وجود داره و شهرهای بزرگی که این روستاها در کنارشون مستقر شدن رو باید در نظر بگیریم و در واقع نیاز سنجی صحیح از در واقع شهر داشته باشیم، ببینیم که در واقع چه کمبودهایی تو اون مناطق شهری وجود داره و چه در واقع نیازهایی دارن و میشه در واقع با یه هزینه خیلی کمتر در واقع این کسب و کارها رو تو مناطق روستایی که هم نیروی کار ارزانی وجود داره و هم هزینه‌های تولید پایین‌تر هست راه اندازی کنیم، که هم در واقع برای روستایان اشتغال روستایان کمک میکنه، هم در واقع به نفع ساکنین شهری است که با هزینه‌های کمتر در واقع این کار انجام
میده. خیلی کار جالبی انجام داده. اومده کاری که مثلا فکر میکنیم فقط تو شهر میشه انجامش داد، اومده تو روستا رو اندازی کرده. روستا نزدیک شهر، خیلی از حالا غیر از اینکه اهالی روستا از خدماتشون استفاده میکنن، خود شهری ها میبینن، خب ببینن کیفیت کار خوبه، از طرفی اشتغال زایی داره ایجاد میشه، از طرفی مناسب قیمتش، خب میگن ما مثلا فرشامونو میدیم قالیشویی که تو روستای یک شبه وجود داره.
بله بله، دقیقاً. در واقع این کارآفرینان ما تو مناطق روستایی و اونایی که در واقع دنبال کسب و کار هستن، بعد به عنوان یک در واقع دستور کار خودشون در نظر بگیرن که ببینن که در واقع تو مناطق شهری چه نیازهایی هست، یعنی در واقع بعد یه مقدار تأمل و تفکر بیشتری بکنن، ببینن که در واقع تو شهرها چه درخواستهایی وجود داره، چه زاغایی وجود داره و چه پتانسیلهایی وجود داره و میتونه در واقع این کسب و کارها رو تو مناطق روستایی ایجاد بکنیم. بحث این قالیشویی صنعتی در واقع میشه تو خیلی از سکونتگاه‌های روستایی دیگه هم ما چنین چیزهایی داریم تو سکونتگاه‌های پیرامون شهری، مثلا تو بحث صنایع چوب هست، تو صنایع در واقع سبک دیگه هم چنین چیزهایی هست، چون هم باعث در واقع رونق کسب و کار تو روستا میشه با هزینه کمتر، با نیروی کار ارزان‌تر و در واقع یه بازی برد برد هست.
همینطوره.
و این تو سکونتگاه‌های پیرامون شهری که از ظرفیت‌هاشون در واقع همین همجواری با مناطق شهری هست، یعنی میتونن از این بازار بزرگ شهر به نحو احسن استفاده کنن، ولی منتها باید اینو دار مراقب باشین که در واقع این شهرها چون تحت تاثیر در واقع مناسبات شهری هستن و شهرها چون گسترش پیدا میکنن و این باعث تغییر کاربری ها و اینها میشه، یعنی باید یک مقدار محتاطانه در واقع برخورد کنیم و خیلی گزینشی تر که در واقع روستاهای پیرامون شهری در واقع به شهرها در واقع ملحق نشن و در واقع خیلی تغییر کاربری اراضی صورت نگیره. بعد این مراقبت حتما داشته باشیم.
بله بسیار عالی. خب خیلی متشکرم از اینکه این نکته را هم اشاره کردید آقای دکتر زیانوشین. آقای دکتر حالا یه سوال دیگه الان به ذهنم رسید، روستاهایی که ظرفیت‌های اینچنینی دارن مطمئنن هر روستایی به قول یکی از کارشناسان دیگه که در خدمتشون بودیم میگفتن خودشون یک کارآفرینن و واقعا میتونن هم یک کارآفرین باشن با توجه به اون همت و پشتکاری که دارن، تجربه‌ای که دارن. این نیازسنجی که شما بهش اشاره کردید این رو چگونه متوجه بشن؟ مثلا از چه راهایی میتونن به این دست پیدا کنن که خب الان مثلا روستای ما حالا یا به شهر نزدیکی یا به شهر نزدیک نیست، ولی چی کار بکنیم، چه کاری رو راه اندازی بکنیم که بتونیم ارزش افزوده خوبی داشته باشیم، بتونیم اشتغال ایجاد کنیم؟ منظورم این خود طریقه نیازسنجی ها که روستایی چجوری میتونه نیازسنجی کنه.
درست. ببینید ما همینطور که فرمودید بحث ما روستاییمون کارآفرینی در واقع این روحیه کارآفرینی دارن، فقط یک نکته‌ای که وجود داره و همه تولید کنندگان و کارآفرینان ما باید مد نظر قرار بدن این بحث تیم شدنه و در واقع شبکه سازی هست. بله. تیم سازی هست، یعنی در واقع
کار گروهی.
بله سازی. کار گروهی و مشارکتی در واقع، یعنی وقتی یه تیم 5 نفره تشکیل میشه میخواد یک کسب و کار روستایی رو راه بندازه، یک فرد رو مثلا موظف کنه که بحثای بازاریابی رو در واقع دنبال کنه، یکی در واقع بحث گرفتن الگو ایده و خلاقیت، این که در واقع این تولیدی که داره الگو داشته باشه، خلاقیت توش به کار گرفته باشه، یعنی به صورت علمی در واقع اینو دنبال بکنه و تجربیات مختلف رو ببینه و یه الگوی بی بدیلی رو در واقع ارائه بکنه. تشخیص ذائقه هاست و همین که در واقع میگم چه نیازهایی در واقع وجود داره تو مناطق شهری، اصلا جامعه شهری یا در واقع افراد امروزی، نسلایی که امروز هستن چه ذائقه‌ای دارن، این خودش در واقع هنریه که در واقع باید روش کار بشه. مثلا فرد دیگر تو بحث کاهش هزینه‌های تولید، چه جوری میشه در واقع هزینه‌های تولید رو کاهش داد، یا نیروی کار ارزان‌تری در واقع به کار گرفت. یکی بحث رو بحث حمل و نقل در واقع میتونه در واقع کار بکنه که چه جوری میتونه در واقع این مسافت رو با هم در واقع با هزینه کمتری در واقع جابجا بکنه. وقتی این در واقع تیم در کنار هم دیگه باشن، این باعث هم افزایی میشه و این باعث میشه که اون کسب و کار در واقع شکل بگیره و یه در واقع ایجاد انگیزه میکنه برای دیگر جوانان روستایی که در واقع بیان باز با همین در واقع تیم سازی ها و با همین در واقع فرمول در واقع پیش برن و یه سری کسب و کارها رو تعریف بکنن.
بله.
پس ما برای در واقع ایجاد کسب و کارها و دوام کسب و کارها به نظرم نیازمند تیم سازی و شبکه سازی هستیم که در واقع افراد به صورت تخصصی برن روی این موضوع کار کنن
و تحقیق بکنن.
بله بله
دقیقاً. میدانی صورت
بگیره. بله دقیقاً.
مثلا تو شهر نزدیک روستاشون چه چیزی میتونه کمک بکنه، یا مثلا چه خدماتی میتونه ایجاد بشه که
چه کمبودهایی بله، وجود داره، ذائقه ها چیه، خود این تشخیص ذائقه بالاخره یک پشتوانه میخواد، بلازه علمی، بلازه اینکه اون حس در واقع اینکه تشخیص و اینا بالاخره باید روش کار بشه و این افراد روستایی با این تیم سازی ها در واقع میتونن تو این حوزه گام بردارن و ایجاد انگیزه بکنن برای دیگر جوانان روستایی.
یعنی شغلی که داره در روستایی ایجاد میشه فقط با هدف جامعه روستایی نباشه.
بله، بله.
نگاه بیرونی کاملا. بله. یعنی اطرافمون رو هم در نظر بگیریم،
مخصوصا تو مناطق پیرامون شهری که در واقع این فاصله خیلی نزدیکتره و این در واقع تسهیل میشه.
بله. خب یه موضوعی که حالا یکی از شنوندگان عزیزمون هم ما تو پیامکامون دیده بودیم، حالا گفتم از شما بپرسم شاید بتونید کمکشون بکنید آقای دکتر نوشین، این هست که یکی از مشکلات روستاییان، حالا با هم دیگه هم که صحبت می‌کردیم اشاره داشتید بهش، روستاییان عزیز ما وقتی میخوان یک محصولی رو به فروش برسونن،
بله،
قصه شون این نظام دلالی و واسطه‌گری هست.
بله.
گلایه میکنن همیشه از این، مثلا میگن که حالا الان که تو فصل پرتقال و اینا هستیم، میگن که نهایتش قیمت 700 تومان 800 تومان تا 1000 تومان از ما میخرن، بعد میایم ما تو میادین شهر میبینیم 4 تومان 5 تومان، تازه مثلا اگر میادین تربار غیر از اون باشه تا 8 تومان و 9 تومان هم به فروش میرسه. خب این وسط چیزی دست ما رو نمیگیره. به نظرتون چه حالا اونهایی که متولی امور توسعه روستایی هستن، خود جهاد کشاورزی، خود روستاییان عزیز ما. اینجا چیکار میشه براشون کرد؟ چه کمکی میشه به عزیزان روستایی ما، کشاورزان ما، حالا نه فقط کشاورز، حالا کسی که داره کار خدماتی انجام میده، یه کالایی رو داره تولید میکنه، هلی. که این واسطه ها این وسط نقش اصلی ایفا بکنن، نه نقشی که واقعا فقط به سود جیب خودشون باشه، هیچ زحمتی نکشیده داره بیشتر از کشاورز میبره. این واقعا ناراحت کننده است برای کشاورز.
بله دقیقا این مشکلی است که متاسفانه دههای مختلفی که در واقع این تو روستاییان و تولید کنندگان و کشاورزان با اون درگیر هستن و این نظام دلالی و واسطه‌ای تو بخش کشاورزی، حالا تو بخش‌های دیگه هم هست، حالا اینجا بخش کشاورزی و تولید کنندگان روستایی، متاسفانه رنج میده کشاورز و اون تولید کننده رو. مشکل مشخص است. به نظرم اینجا تو سطح کلان و در واقع مسئولین برمیگرده به اون عزم و اراده، در واقع این که این عزم و اراده به وجود بیاد که در واقع با این حلقه تولید به مصرف که در واقع بعضن تا 6 7 دست در واقع میچرخه این محصول کشاورزی، یعنی تولید روستایی تا به دست مصرف کننده برسه، این بخشش در واقع این عزم و اراده مسئولین رو میطلبه که در واقع با این در واقع مقابله کنن و در واقع بتونن این حلقه رو در واقع مقدار کمتر کنن. البته خیلی کار پیچیده‌ای هست در واقع، چون اگه در واقع پیچیده نبود که تو این مدت در واقع تو این سالها در واقع حل میشد. البته خب حرکت‌های صورت گرفته، ولی خب چیزی عاید در واقع روستاییان نشده. یه بخشی هم در واقع به خود روستاییان برمیگرده که همونطور که عرض کردم بحث همون تیم سازی است، یعنی اینکه در واقع روستاییان خودشون در واقع تولید خودشون رو اگه بتونن ارتباطاتی با شهر داشته باشن یا از اقوامشون یا از خیشانشون تو شهر هستن، این شبکه‌ها رو پیدا کنن، تیم‌هاشون رو بچینن و در واقع این باعث میشه که در واقع این حمل و نقل رو در واقع خودشون انجام بدن، اونجا بازار مصرف رو در واقع بدونن که کجاست و از آشنایی خودشون، از اطرافیان خودشون، از کسایی که مورد اعتماد و وثوق خود روستایی هستن،
خودشون بود.
بله بله خودشون
بود. منتظر دلال نبودن.
بله بله در واقع این کار رو به دلال، به جای اینکه به دلال بسپارن با در واقع هزینه بالایی، با یه هزینه خیلی کمتری به در واقع به اون افرادی که خود مورد وثوق خودشون هست یا در واقع بازاری که تو شهر وجود داره و افرادی که میشناسن در واقع از طریق اونها عمل کنن. حداقل این که در واقع این درآمد کشاورز خیلی بیشتر از در واقع نظام دلالی و واسطه ای خواهد بود. اونا هم در واقع درآمد خاص خودشون دارن، ولی دیگه اینجا خودی هست و در واقع این از اعضای تیم خودشون هستن و میتونن در واقع به هم دیگه کمک کنن. و از این در واقع میگم نکته ای که وجود داره این بحث عزم و اراده هست. متاسفانه این نیمه دار خدشه وارد میکنه دیگه.
یه خوردم خود روستایی با هم دیگه، مثلا حالا نمیدونم این به فرهنگ ما برمیگرده، یعنی خود مشارکتشون کمه به ویژه در زمینه فروش محصول. مثلا بخواد بگه که خب زمین من امسال چقدر برداشت داشته، معمولا قایم میکنه. آنه. نمیگه که مثلا من اینقدر در سال اینقدر تون مثلا حالا جو داشتم یا حالا هر چیز دیگه ای. اینا اگه مثلا همه محصولاتشون اگه حالا توی حوزه هست اینا تجمیع بشه، با هم دیگه کمک بکنن، همون تیم سازی که شما فرمودید، مشارکت جمعی باشه، مطمئنن سود بهتری خواهند کرد.
بله بله. روستاییان یه مقدار روحیه محافظه‌کارانه دارن.
بله بله.
و اینکه در واقع کمتر ریسک میکنن، منتظر میمونن که ببینن که در واقع یک کسب و کاری موفق باشه بعد بتونه اینا. البته خب یه بخشش هم طبیعیه، چون بالاخره اینا سرمایه اندکی دارن و
بله.
تجربیات خیلی زیادی ندارن، به این خاطر یه مدارش طبیعیه. بله درست فهمیدید.
متولیان توسعه روستایی، جهاد کشاورزی تو این زمینه چه کمکی میتونه بهشون بکنه آقای دکتر؟
به نظرم میرسه که اگه در واقع یه مجتمع های یه مراکزی رو در واقع در نظر بگیرن تو نزدیک این سکونتگاه روستایی که در واقع این تولید کننده محصولش رو و در واقع تولیدش رو به این مراکز ارائه بکنه و این مراکز در واقع مستقیما در واقع با مراکز شهری در ارتباط باشن، این باعث میشه که این مدار حلقه کمتر بشه، حلقه در واقع چرخه تولید به مصرف و این دست به دست شدن ها کمتر بشه. این هم در واقع یه کاریه که باید هم فکر در موردش بشه، هم در واقع یه برنامه‌ریزی منسجمی بشه و مهمتر از همه اینها همون بحث عزم و اراده است. یعنی در واقع ما بخوایم که در واقع، چون منافع در واقع یه بخشایی از عناصر در واقع در این نهفته است که در واقع این نظام دلالی در واقع ادامه پیدا کنه، یعنی میشه در واقع اینو با اون عزم و اراده در واقع اینو کاهش داد و مدیریت کرد.
بله البته ما اینو اینجا تاکید کنیم، وقتی مثلا میگیم دلالی نیست که بگیم آقا شغل بدیه، نه.
بله.
منتها حرفمون این هست که یه منصفانه باشه دیگه.
بله دقیقا.
اگر که مثلا یک دلالی هم میاد در یک روستا میخواد خرید بکنه، منصفانه خرید بکنه. به قول قدیمی ها روستایی ها منتش هم دارن، میگن دستت هم درد نکنه داری همچین کاری رو انجام میدی.
بله.
ولی وقتی که مثلا فقط به فکر منافع شخصی خودش باشه،
بله
بگه
بله.
خب من اینقدر دیگه بتونم از اینجا در بیارم مثلا از این محصوله، خب اون روستایی هم دیگه اذیت میشه دیگه خیلی تمایلی برای ادامه کار، برای ادامه کش نداره. ولی حتی اگه مثلا بتونن کیلوی 200 تومن، 300 تومن، 400 تومن، هر چی که قیمتش هست بتونن به فروش برسونن، کمک میکنه به این که این روند کشت کار همچنان ادامه پیدا بکنه. همون تیم سازی که شما فرمودید خیلی کمک میکنه. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. جناب آقای دکتر محمد مهدی زیانوشین، کارشناس برنامه‌ریزی روستایی. در خصوص شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی روستاها بیشتر با شما صحبت کردیم، از تیم سازی گفتیم، از نیازسنجی گفتیم، با توجه به سفری که به روستای یک شبه در شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی داشتیم. گفتیم که اکثر اهالی این روستا و خود شهرستان بوکان کرد هستند. از نظر سطح دانش هم پس از ارومیه دومین شهره. به این شهر لقب عروس شهرهای ایران و شهر فرهیختگان رو هم دادن. این قسمت باغ‌های بسیار سرسبزی داره که چند تاش خیلی معروفه. یکی باغ‌های آلبالوی امیرآباد با قدمت بیش از 80 سال که هر سال تولید کننده چندین تن انواع میوه و انواع سبزیه. باغ‌های قدیمی بوکان هم باغ غازی، باغ قاسم آقا، باغ میربیگ، باغ سردار، باغ حاجی حریری، باغ‌های سامبیگی، باغ کرمانج، باغ شیخ قادر و باغ مام نصرالله. متشکرم که در سفر امروز روستای ما کنار ما بودید. 30,000، 36,000، 37,000 هم سامانه پیامکی ماست. الهی که تنتون سالم باشه و دست هاتون پرتوان و زمین هاتون پربرکت. خدا حافظ.
شما شنونده که برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید.
اقتصاد جهادا بالد هریتمیز، آبرو و شرف و عزت و ملیتمیز. اقتصاد جهادا بالد هریتمیز، آبرو و شرف و عزت و ملیتمیز. سکز الکفر لمردان
کوچکی رهبر فرزانم زیر عاملی اقتصاد جهادا بالد حیثیت میز
اقتصاد جهادا بالد حیثیت میز.
لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
اقتصاد در نهج البلاغه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایا به امید تو. همه ارادت و توانی که در صدای من هست سلام می‌فرستیم به همه شما شنوندگان رادیو اقتصاد. خیلی دوست داریم که زندگیتون پر از برکت و نعمت حضرت حق باشه. آغاز برنامه با همین آرزو به سراغتون اومد. شکوه یک نام خیلی زیبا به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام به ما توفیق داده و سعادت بخشیده که با شما باشیم به بهانه نهج البلاغه ای که یادگار ارزشمند سید رضی رحمت الله علیه است، ولی در تبلور یک احساس از علی صحبت میکنیم. نام سید رضی رحمت الله علیه نامی است کاملا آشنا برای همه ما، چون ارادت داریم به وجود نازنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. همت و زحمت بسیار بسیار فراوان سید رضی، این عالم جلیل القدر، اونقدر بالا بوده که امروز میتونیم به زیبایی در لابلای نامه ها، خطبه ها و کلمه های قصار کوتاه مولا علی خودمون رو پیدا کن. امروز هم در کنار استاد عزیزم، دوست خوبم، شاگردی خواهم کرد حجت الاسلام و المسلمین محمد امین کثیری. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. البته این تواضع شما غیر از این که ما رو شرمنده بکنه،
تعارف هم نبود و
نداره، خیلی بزرگوارید.
یه ذره ما سعی کردیم از تواضع شما یاد بگیریم.
اختیار دارید، شما بزرگوارید. امیدواریم که انشالله خداوند متعال کمک بکنه اون چه که میگوییم و اون چه که میشنویم ذخیره ای باشه برای آخرتمون و انشالله عامل باشیم به اون چه که عالم هستیم
انشاءالله.
مالیات باید به گونه ای تعریف بشه که افراد خودشون بیان و مالیات رو بپردازند. شاهد این مطلبی که عرض کردم این جمله از امیرالمومنین علیه السلام خطاب به ممیزین در حقیقت مالیاتی زمان خودشون، خراجگزاران زمان امیرالمومنینه، که حضرت میفرمایند ولا تمسن مال احد من الناس. حضرت میفرمایند که هیچ کسی از مردم، این هیچ کسی رو تأکید میکنم چون ادامه جمله همینه، مسلن ولا معاهد، میفرماید متعرض مال هیچ کسی از مردم نشید. حالا این مردمی که من دارم برای شما میگم مصلی باشه، یعنی اهل نماز باشه، کنایه است از مسلمون بودن، ولا معاهد یا یعنی اینکه اصلا مسلمون نیست، تحت نظارت حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، هیچ فرقی نداره. مبادا شما متعرض مال کسی بشید، به مال کسی تعدی بکنید. ببینید خیلی نکته جالب و مهمی است که ممیزین مالیاتی وظیفه استیفای حق مالیاتی دولت رو طبق فرموده امیرالمومنین به جبر و به زور ندارند.
بله.
وظیفه ندارند که مال کسی رو حبس بکنن، مال کسی رو به زور بگیرن به بهانه اینکه مالیاتی پرداخت نکرده. هیچ قید دیگه‌ای هم نداره ها. در ادامه حضرت میفرمایند الا ان تجدوا فرسا او سلاحا یعدا بهی علی اهل الاسلام. میفرمایند یعنی که یه جایی مال نظامی، اون هم یعنی سلاح یا مرکبی که به واسطه این بخوان تعدی بکنند. یعنی اینا چی بوده؟ اینا جنگ افزار بوده در حقیقت. میفرمایند شما در جایی اجازه دارید که برید و اینا رو بگیرید که اینا جنگ افزارهایی باشه که ممکنه علیه اسلام، علیه مسلمین استفاده بشه، که اون هم طبیعتاً نشانگر یک فتنه ای در جامعه هستش. و الله اکثر مردمی که دارن در یه جامعه زندگی میکنن که مال و اموالی برای اینکه علیه نظام اسلامی استفاده بکنن جمع نکردن. میخوام عرض بکنم که اون مطلبی که گفتم که من در بعضی از فرمایشات عزیزان دیدم گاهی سوال کرده بودن که خب این مطلب چی بوده، دلیل شما چی بوده برای اینکه گفتید ممیزین مالیاتی نباید خودشون اقدام بکنن به گرفتن مال و افراد باید خودشون مالیات رو پرداخت بکنن در حقیقت چی بوده؟ دلیل عرایز بنده همین به اصطلاح جمله ایست که حضرت فرمودن که شما مال کسی رو نگیرید، شما دست به مال کسی نبرید، منتظر باشید اون کسی که مالش مالیات به اصطلاح به عهدش هستش خودش بیاد مالیات رو پرداخت بکنه. بعد در ادامه دیگه در اواخر نامه هستیم، حضرت میفرمایند که باز دوباره ببینید ولا تدخروا انفسکم نصیحه، میفرماید خودتون رو از خیرخواهی وقتی باز ندارید. ابتدای نامه اگر خاطرتون باشه امیرالمومنین خودشون رو بنده خدا معرفی کردن، یعنی فرمودن من علی ابن ابی طالب که در رأس این حکومت قرار دارم و شماها کارگزاران من حساب میشید، خودم رو چیزی بالاتر از یک بنده خدا نمیدانم، پس شما هم مراقب باشید، شما هم که دارید میرید یه وقتی برای خودتون یه جایگاه خاص و ویژه‌ای تعریف نکنید، شما هم خودتون رو به این چشم ببینید. دوباره در خاتمه نامه هم حضرت شروع میکنن به نصیحت اخلاقی کردن، یعنی شما خود ولا تدخروا انفسکم نصیحه، هیچ وقت خودتون از خیرخواهی باز ندارید، حالا این خیرخواهی برای خودتون باشه یا برای دیگران. ولل جنده حسن سیره، با اون کسانی که زیر دست شما هستند، کارمند شما در حقیقت حساب میشند، برخورد خوب داشته باشید، حسن سیرت داشته باشید. خب طبیعیه یه مدیر اگر با کارمندانش حسن سیرت داشته باشه، اون کارمندان آرامش روانی، امنیت خاطر روانی اگر در محیط کار داشته باشن، طبیعتاً ارباب رجوعی هم که به اونها مراجعه میکنه از این آرامش روانی، از این آرامشی که در محیط کار حاکم هستش بهره مند میشه. حالا اگر یه مدیری، اینا دیگه واقعا تئوری‌های خیلی پیشرفته مدیریتی اگه بخوایم بحث بکنیم، که اگر واقعا یه مدیری بخواد مجموعه تحت نظرش خوب کار بکنن، اولین کاری که باید بکنه اینه که آرامش خاطر رو برای کارمندانش، برای کسانی که میخوان براش کار بکنن فراهم بکنه. شاید یکی از عللی که ما بعضی وقتا در بعضی از ادارات میبینیم افرادی که مراجعه میکنن پاسخ مناسبی دریافت نمیکنن همین باشه، چون اون فرد پاسخگو خودش آرامش نداره، خودش راحت نیست، خودش به اصطلاح در شرایطی نیست که بتواند به دیگران کمک بکنه،
یه جاهایی دعوا هم میکنن.
خب دیگه ببینید خودش نیاز به کمک داره دیگه. شما ببینید اگر یه مدیری اول صبح مثلا با کارمندش یه برخوردی بکنه، یه برخورد مدیریتی از بالا به پایین، این کارمند تمام و طول اون روز راندمان کاریش خیلی کم خواهد شد، یعنی خیلی ضعیف خواهد شد. برعکس اگر یه مدیری سعی بکنه کارمندانش، کسانی که میخوان برای مجموعش کار بکنن، صبح با نشاط و خوبی رو شروع بکنن، چقدر تفاوت داره، خبرهای خوشی رو صبح به اونا بده، یعنی این حتی از نظر زمان بندی هم مهمه که شما اگر میخوای مثلا خبر خوشی رو به کسی که میخواد کار بکنه، کسی که میخواد یه صبحی رو آغاز بکنه، اول صبح یه چند تا خبر خوش پخش بشه توی اداره. یعنی ساعت دادن خبرها هم بعضی وقتا مهمه.
بله.
خیلی تفاوت داره با